صبحانه با خبر.
هفته صبح به وقت ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. جمعه 18 دی ماه 1394، 8 ژانویه 2016 میلادی با یک صبحانه با خبر دیگر مثل هر جمعه با شما هستیم. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در برنامه صبحگاهی امروز رادیو فردا. امروز هم همراه با همکارانم مهداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر برنامه، کیان معنوی مسئول خبر و مهداد مسئول فنی با خبر، گزارش، تحلیل و البته موسیقی با شما خواهیم بود. امروز هم صبحانه با خبر رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم با همکارم کیان معنوی. صبحتون بخیر آقای معنوی.
صبح شما بخیر. با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت در چند روز آینده توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی اجرایی خواهد شد. آقای کری به خبرنگاران در این مورد گفت که در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به وضوح گفته است که تهران تلاش دارد تا با توجه به تاریخ تعیین شده برای اجرای برجام هرچه زودتر به تعهدات خود عمل کند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود که دولت ایالات متحده نیز آماده است که در آن روز اجرای تعهدات خود را آغاز کند. رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در بخش‌های نفت، بانکی و مالی و تجارت از جمله تعهدات قدرت‌های جهانی در توافق هسته‌ای است. علاوه بر اجرای شدن توافق هسته‌ای، آقای کری گفت که در تماس تلفنی روز پنجشنبه خود با محمد جواد ظریف درباره تنش موجود بین ایران و عربستان نیز گفتگو کرده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را که در آن نظارت بیشتر کنگره بر اجرای برجام پیش بینی شده تصویب کرد. این طرح لغو تحریم‌های آمریکا علیه برخی از اشخاص و مؤسسات مالی را تا زمانی که عدم دست داشتن آنها در برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و عملیات تروریستی ثابت شود منع می‌کند. گفته می‌شود این طرح 50 شخص و حقیقی و حقوقی را هدف قرار داده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرد که گزارش رسمی جزئیات حمله موشکی به نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در صنعا را به سازمان ملل ارائه خواهد داد. ایران روز پنجشنبه عربستان سعودی را متهم کرد که در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در یمن، محوطه مجاور سفارت ایران در صنعا هدف راکت قرار گرفته و یک نگهبان مجروح شده است. عربستان این ادعای جمهوری اسلامی را رد کرده و میگوید عملیاتی در نزدیکی سفارت ایران انجام نگرفته. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه از قول شاهدان محلی تخریب خانه‌ای در نزدیکی سفارت ایران و مجروح شدن نگهبان را تایید کرد. خبرنگاران خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس و آلمان که در نزدیک ساختمان سفارت ایران در صنعا روز پنجشنبه حضور داشتند می‌گویند که این بنا در وضعیت خوبی است و تخریب آن مشاهده نمی‌شود. عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه برای یک دیدار رسمی به پاکستان رفت. به گزارش رویترز، عادل الجوبر در اسلام آباد با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. آقای شریف در این دیدار نسبت به اوجگیری تنش‌ها میان ایران و عربستان ابراز نگرانی کرد و از دو کشور خواست دوستانه اختلافات خود را حل و فصل کنند. وزیر خارجه عربستان همچنین در راولپندی با راحیل شریف رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار برنامه‌ریزی طولانی مدت تمام کشورهای عضو این سازمان برای مقابله با افراط‌گری خشونت آمیز شد. وی در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرده است که گسترش سریع ایدئولوژی‌های افراطی خشونت آمیز در نقاط مختلف جهان به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده است. و آخرین خبر این که صفحه رسمی شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی فیسبوک در خبری اعلام کرد که اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی محمد رضا شاه پهلوی، شاه سابق ایران، روز پنجشنبه 17 دی ماه 7 ژانویه در سن 96 سالگی در نیویورک درگذشته است. اشرف پهلوی در پی انقلاب اسلامی به مدت 37 سال در خارج از ایران زندگی کرد و در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر دچار بود.
با سپاس از همکارم کیانه معنوی. اما ببینیم سردبیر برنامه مهرداد میردامادی برای نیم ساعت اول صبحانه با خبر امروز جمعه 18 دی ماه چه تدارک دیده. تعمیق تنش میان تهران و ریاض. ایران میگوید عربستان به اطراف سفارتخانه ایران در صنعا حمله کرده. عربستان این اتهام را رد میکند. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات. نگرانی جهانی از سقوط سهام در چین. فریدون خاوند تحلیل خواهد کرد. و نگاهی داریم به هفته نامه ها و ماهنامه ها با شهرام رفیع‌زاده. خبرهای ورزشی امروز رو هم مثل هر روز از مهدی رستم‌پور میشنوید. با صبحانه با خبر برنامه زنده و خبری رادیو فردا همراه ما بمونید. میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید. 2048 799 599 800 و 2048 799 599 860. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به اعدام شیخ نمر و واقعه حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد همچنان ادامه دارد. شیخ نمر روحانی شیعه سعودی روز شنبه گذشته همراه با 46 نفر دیگر در این کشور اعدام شد. همکارم حمید فاطمی نگاهی دارد به این واکنش‌ها و بازتاب این وقایع در روابط تهران و ریاض.
روز پنجشنبه در تحولی تازه سخنگوی وزارت خارجه ایران از حمله موشکی هواپیماهای عربستان سعودی به سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن و وارد شدن خسارتهایی به ساختمان سفارت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حفاظت نمایندگی خبر داد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه این حمله را آگاهانه و آمدانه توصیف کرد و آن را ناقض تمام کنوانسیون‌ها و قواعد حقوق بین المللی در زمینه حفاظت و مسئولیت اماکن دیپلماتیک دانست. در پاسخ به این اتهام، سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان در یمن اعلام کرد که درباره ادعای بمباران سفارت ایران تحقیق می‌کند. اما ساعتی بعد خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس از صنعا گزارش داد که هیچ گونه آثار خرابی و خسارتی در سفارت ایران در صنعا مشاهده نکرده است، هرچند که صنعا چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه هدف بمباران‌های شدید ائتلاف نظامی عربستان قرار گرفت. در واکنشی دیگر، جلسه هیئت دولت ایران که روز پنجشنبه به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، ورود کالاهای تولید عربستان و یا از مبدأ این کشور را به ایران ممنوع کرد و اعلام داشت که سفر حج عمره نیز کماف سابق تا اطلاع ثانوی متوقف می‌ماند. از سوی دیگر همزمان با اعلام آمادگی پاکستان برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه برای دیداری دو روزه وارد پاکستان شد و با ژنرال رحیل شریف رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در مقر فرماندهی او دیدار کرد. هدف عادل الجبیر از این سفر چه میتواند باشد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر روابط خارجی چنین عقیده دارد.
برای سفر عادل جبیر به پاکستان من دو سناریو رو میتونم متصور بدانم. پس سناریو اول این هستش که پاکستانی ها اظهار تمایل کرده بودن در این اختلافی که بین تهران و ریاض شکل گرفته به نوعی میانجیگری بکنن، در حال کشور اسلامی است که روابط حتلانه با تهران و ریاض داره، میانجیگری بکنن و این مسئله اختلافات حل بشه. البته گمان بر این هستش که در حال حاضر عربستان مایل نباشه هیچ کشوری رو میانجیگری بپذیره، چون داره فشارهای خودش رو تهران افزایش میده، حتی اگه اون کشور پاکستان هم باشه کنارش بگذاره. اما صورت دومی که متصور هست، چه بسا مهمتر باشه، این که عادل جبیر میگه شما نه تنها میانجیگری نکنید، بلکه به سطح ائتلافی که ما داریم تشکیل میدیم به ائتلاف به ما بپیوندید، که اگر این اتفاق بیفته معنیش این هستش که عربستان سعودی نه تنها رأی کشورهای عربی را دارد، بلکه رأی کشورهای اسلامی را هم پشت سر خودش خواهد داشت و این در واقع یک ضربه بسیار بسیار مهمی به جمهوری اسلامی خواهد بود و چه بسا عربستان سعودی به دنبال این برود که تقاضای اجلاس فوری سازمان همکاری اسلامی رو بکنه و رأی کشورهای اسلامی رو هم برای خودش خریداری کنه.
در تلاش برای کاهش تنش میان عربستان و ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگو همزمان بود با حضور وزیر خارجه عراق در تهران. در حمایت از عربستان سعودی تا به حال کشورهای بحرین، سودان، سومالی و جیبوتی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. امارات متحده عربی روابطش را به سطح کاردار تقلیل داده است. قطر و کویت سفیران خود را از ایران فراخواندند و اردن با احضار سفیر ایران به وزارت خارجه به واقعه حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان اعتراض کرده است. در این میان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دستور داد با تشکیل کارگروهی متشکل از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و استانداری تهران ضمن شناسایی عاملان اصلی و مداخله‌گر و به گفته وزارت کشور سازماندهندگان احتمالی پشت پرده حادثه سفارت عربستان در تهران بررسی همه جانبه شود و حداکثر ظرف مدت 2 هفته نتایج آن اعلام گردد.
حمید فاطمی گزارش میداد. شنونده برای ما این پیامک رو فرستاده که آقای امیر عبداللهی، شما به سازمان ملل اطلاع دادید که عربستان با موشک سفارت شما در یمن را هدف قرار داده، اما هر وقت سازمان ملل برای جنایت‌های ولایت فقیه از شما انتقاد میکند، شما میگویید سازمان ملل زیر سلطه آمریکاست. در واکنش به خبر ممنوعیت هر کالایی از عربستان به ایران و متوقف موندن سفر حج، جمیله نوشته با بحران اقتصادی که حالا عربستان دست به گریبان است، همان حج و عمره و تمتع را قطع کنید، دولت عربستان ورشکست می شود. آقایان علمای شیعه هم اعلام کنند که به جای حج رفتن، مسلمین می توانند پولشان را خرج افراد بی بضاعت و امور خیریه کنند. اما نادر، یکی دیگر از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا، هم این طور نوشته که ایران سالانه بیش از 110 میلیون دلار به عربستان کالا صادر می کرد و در مقابل عربستان به ایران تنها 39.5 میلیون دلار کالا می فرستاد. با این دستور در واقع باز هم ایران ضرر می کند. و مخاطبی به نام علیرضا هم در واکنش به خبر قطع رابطه جزایر کومور و سومالی با ایران نوشته الحمدلله، خدا را 100,000 مرتبه شکر. اگر رابطه با جیبوتی و کومور و سومالی برای ایران خیلی داشت، باید در زمان احمدی نژاد ایران خیلی پیشرفت میکرد. و در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم. پیش از اون یادآوری کنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو منتشر میکنه.
آقای رئیس جمهور و وزیر معاون وزیر ایشون دستور دادن مسببین و دستوردهندگان حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی رو شناسایی و دستگیر کنن و به سزای عملشون برسونن. راهشون رو میخواستم کوتاه و کارشون رو آسون کنم. با دستگیری آقای خامنه‌ای، رؤسای سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، روزنامه کیهان، صدا و سیما، ائمه جمعه و وزارت اطلاعات، دیگه نه تنها حمله‌ای به سفارت خونه کشورهای دیگه انجام نمیشه، بلکه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و دیگر معضلات ایران هم حل خواهد شد.
با این کارهایی که عربستان سعودی داره انجام میده و کشور قدرتمندی مثل ایران، وقتش است که ایران برای یک مدتی تنگه هرمز را ببنده.
مقام رهبری نظام گذشته رو مسئول میدونن و همیشه اونها رو گناهکار میدونن. اونها یک کشور رو تحویل گرفتن بدون شناسنامه، با تراخم و کچلی و آبله و فقر. شما یک کشور آبادی رو تحویل گرفتید، بیش از نیم ربع قرن که شخصا با همه اختیارات کشور دارین اداره میکنین. این وضعیت کشور امروزه به این شکله. مسئول همه اینها هم شخص شما هستین، چون کل اختیارات دست شما بوده. اجازه دخالت به هیچ کسی ندادید، هرگز پاسخگو نبودید، هیچ مسئولیتی هم نپذیرفتید تا امروز. اینجا انسان باید خودش قضاوت کنه که آیا این نظامی که بعد از 36 سال مردم شاهد اون هستن و بیش از ربع قرن که شما حاکم بودید، آیا اصلا قابل مقایسه با اون نظام هست؟ این دزدی مسئولش بنده هستم، این فقر و بی‌عدالتی مسئولش منم. پاسخ بدید به این مسائل.
اگر واقعا دنیا صلح رو میخواد و آرامش رو میخواد، باید همون خط رهبری ایران رو برن جلو. واقعا ایشون بدون هیچ غرض و مرضی با هیچ ملت دنیایی میتونه آرامش رو تو منطقه واقعا پیاده بکنه.
روز گذشته سقوط قیمت سهام و متوقف کردن معاملات در بازارهای بورس چین پنج شنبه سیاه رو در بازارهای بورس جهان ایجاد کرد و قیمت نفت رو نزدیک به پایین ترین سطح خودش در 12 سال گذشته رسوند. نگرانی شدید بازارهای مالی جهان از چشم‌انداز وضعیت اقتصادی در چین موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چرا تغییرات در بازار سهام چین چنین نگرانی گسترده ای رو در بورس‌های عمده جهان ایجاد کرده؟ چه دلایلی برای این نگرانی ها وجود داره؟
خبرهای بد در مورد وضعیت اقتصادی چین چند ماهی هست که محافل مالی بین‌المللی رو نگران کرده، به دلیل اهمیت کلیدی این کشور به عنوان یکی از مهمترین موتورهای محرکه اقتصاد دنیا. 20 سالی هست که این کشور معروف شده به کارخانه جهان. این کارخانه برای چرخیدن از دنیا کالا میخره، چه مواد اولیه، چه تجهیزات و چه کالاهای مصرفی. چین در سال همین گذشته 2000 میلیارد دلار کالا وارد کرده، به علاوه سرمایه گذاری های خارجی زیادی که در چین انجام گرفته و خود چینی هم بیش از پیش در دنیا سرمایه گذاری میکنن. در چنین اقتصادی طبعا کمترین تکان ها منتقل میشه، اول به منطقه آسیا، بعد به اروپا و آمریکا، و این تکان ها به تازگی بیشتر شده. هم چهارشنبه و هم پنجشنبه همونطور که خودتون گفتیم، بعد از فروریزی بسیار شدید شاخص کل سهام به خصوص در بورس شانگهای، اونم طی مدتی کمتر از یک ساعت معاملات متوقف شد و همین لرزه ها بلافاصله تأثیر گذاشت بر بورس های مهم در توکیو، سئول، بورس های اروپایی و همینطور در ایالات متحده آمریکا.
آقای خاوند، چرا بازار سهام چین این همه متلاطم شده؟ آیا این تلاطم واقعا از یک بحران اقتصادی در چین نشأت گرفته؟
در این زمینه نظر واحدی وجود نداره، به خصوص از این نظر که دستگاه‌های آماری چین چندان قابل اعتماد نیستند. ولی به هر حال تردید نیست که نرخ رشد اقتصادی چین به شکل محسوسی پایین‌تر اومده و به خصوص واردات مواد اولیه از طرف این کشور خیلی کمتر شده. درباره این رویداد دو ارزیابی وجود داره. بدبین‌ها میگن که ما شاهد آغاز یک بحران عظیم اقتصادی هستیم، شبیه اون چیزی که در سالهای 2007 تا 2009 دنیا رو به لرزه در آورد. اون موقع بحران از آمریکا شروع شد، حالا از چین. در عوض خوشبین‌ها معتقدند که اون چیزی که در چین جریان داره نشانه تحول اقتصاد این کشور هست به یک مرحله پخته‌تر، پیشرفته‌تر. همین خوشبین‌ها میگن که چین دیگه نمیخواد نقش کارخانه دنیا رو بازی بکنه و فقط به جهان کالاهای ارزان و سطح پایین صادر بکنه. اونا میخوان یک مرحله بالاتر برن و به خصوص رشدشون به جای اینکه فقط وابسته به صادرات باشه بر مصرف داخلی تکیه بکنه. این دو دیدگاه وجود داره، یکی بدبینانه و دوم خوشبینانه.
اما آقای خاوند، به نظر میرسه که بازارهای مالی بیشتر حرف بدبینها رو قبول میکنن.
بله، اینطور به نظر میرسه، به خصوص از این نظر که عوامل دیگری هم به این جو بدبینی دامن میزنه، از جمله پیشبینی های ناامید کننده سازمان های بین المللی اقتصادی در مورد کندتر شدن آهنگ رشد اقتصادی دنیا در سال نوی میلادی.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
گام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
صبح روز جمعه است و روزنامه ها تعطیل، اما فرصت خوبیه برای نگاه کردن به ماهنامه ها و هفته نامه های منتشر شده در این روزها. مثل هر روز همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده از طریق اسکایپ همراه ماست. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده اگر موافق باشید از هفته نامه صدا شروع کنیم.
هفته نامه صدا در شماره تازه عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای مصطفی معین که وزیر علوم بود، ایشون در دولت اصلاحات و بعد هم کاندیدای ریاست جمهوری در سال 84 که مورد حمایت احزاب اصلاح طلب بود. حالا آقای مصطفی معین از شیراز کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده و در گفتگو با هفته نامه صدا درباره دلایل کاندیداتوری خودش سخن گفته. از جمله ایشون تاکید کرده که نگرانی از رد صلاحیت هم نداره و گفته که اصلاح طلبان باید در هر شکلی از کسانی که باقی میمونن در نهایت از فیلتر شورای نگهبان میگذرن کسانی رو روانی مجلس شورای اسلامی بکنن. البته هفته نامه صدا در این شماره با شماری دیگر از چهره های اصلاح طلب هم گفتگوهای انجام داده، خانم شهربانو امانی درباره اینکه اصلاح طلبان چگونه میخوان اون سهمیه 30% زنان رو در فهرست های خودشون رعایت کنن یا اینکه چه نقشی در انتخابات جاری در میان کاندیداها برای زنان قائل شدن سخن گفته. آقای عباس عبدی از افزایش شماره کاندیداها انتقاد کرده و البته آقای مرتضی مبلغ که خودش هم کاندیدای انتخابات مجلس هست به هفته نامه صدا گفته که در شورای نگهبان باید استقبال کنه از افزایش شمار کاندیداها. البته پرونده دیگری هم در این شماره صدا منتشر شده درباره شکافی که در میان اصولگرایان ایجاد شده و جدایی علی لاریجانی از اصولگرایان.
هفته نامه مثلث بیشتر شماره هاش رو با روی جلدی جنجالی ارائه میکنه. این شماره این هفته نامه به چه موضوعاتی پرداخته؟
هفته نامه مثلث همونطوری که از روی جلدش پیداست 4 تیتر اصلی در این شماره داره. هفته نامه ایش نزدیک به اصولگرایان. یکی از پرونده هایی که منتشر کرده مربوط است به آقای محمد رضا باهنر، نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی که کاندیدا نشده و هفته نامه مثلث تلاش کرده که از طریق گفتگو با نزدیکان آقای محمد رضا باهنر این پرسش رو پاسخ بده که چرا ایشون کاندیدا انتخابات مجلس نشده. آقای محسن کوهکن که خودش از نزدیکان آقای باهنر هست تاکید کرده که احتمال داره آقای باهنر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از سوی اصولگرایان باشه. اصلاح طلبان منهای دولت پرونده ایست که هفته نامه مثلث منتشر کرده درباره اون چیزی که این هفته نامه شکاف میان اصلاح طلبان و اعتدالگرایان یا حامیان دولت توصیف کرده. از شماری از اصلاح طلبان و حامیان دولت هم گفتارهایی در این بخش منتشر شده. یک پرونده در هفته نامه مثلث در شماره تازه خودش با عنوان فرزندان سیاست و بررسی کرده کسانی رو که نسبت خانوادگی دارن با برخی از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی و ثبت نام کردن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. از جمله این چهره‌ها آقای محسن هاشمی هست که گفتگویی هم با این شماره هفته نامه مثلث داره. اما شماری دیگر از اصولگرایان هم که اقوام و بستگان اونها شرکت کردن در این پرونده مورد بررسی قرار گرفتن. یک پرونده دیگر هم مثلث داره با عنوان دوراهی لاریجانی و در این پرونده هم هفته نامه مثلث تایید کرده جدایی آقای لاریجانی از اصولگرایان رو و گفتارهایی از نزدیکان آقای لاریجانی از جمله آقای کاظم جلالی در این بخش هفته نامه مثلث منتشر شده.
آقای رفیزاده این روزها کاهش قیمت نفت موضوع بخشهای اقتصادی رسانه هاست. آیا هفته نامه تجارت فردا هم به این موضوع پرداخته؟
بله، هفته نامه تجارت فردا در شماره 161 خودش هم روی جل و هم پرونده اصلی رو به همین موضوع، یعنی کاهش شدید قیمت نفت و وضعیت و پیامدهایی که این کاهش قیمت ممکن است بر اقتصاد ایران و البته بر حوزه سیاست در ایران بگذاره اختصاص داده. تیترش هست غم نفت و در این بخش به نکات مختلفی اشاره شده. از جمله هفته نامه تجارت فردا نوشته که سهم هر ایرانی در حال حاضر از فروش نفت به 45,000 تومان، یعنی همون یارانه نقدی که دریافت میکنن، کاهش پیدا کرده. البته بخش های دیگری هم داره تجارت فردا در این شماره که یکی از این بخش ها بررسی گزارش صندوق بین المللی پول هست درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده. غفلت از درآمدهای گردشگری در ایران یکی از پرونده هایی است که این شماره تجارت فردا رو به خودش اختصاص داده. و البته موضوع شعارهای غیر واقعی در انتخابات مجلس هم بخش دیگری است که در این شماره تجارت فردا به اون پرداخته شده. بحث اقتصاد پنهان هم یکی از پرونده های اصلی در تجارت فردای این شماره است.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر که به سایر هفته نامه ها و ماهنامه های منتشر شده بپردازیم.
متشکرم.
کمی مانده تا ساعت 7:30 بامداد همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و جهان ورزش.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. اتحادیه جهانی دو و میدانی دوز و بلندپایه این سازمان رو با محرومیت سنگین مواجه کرده. اونها به اتفاق پسر رئیس سابق این اتحادیه 400,000 پوند رشوه دریافت کردن از خانم لیلیا شبخوا، ورزشکار روسی در دوهای نیمه استقامت و استقامت، تا آزمایش دوپینگ او رو پنهان کنند. خانم شبخوا که حدود بیش از 3 سال محروم شده بود به خاطر همکاری در این پرونده، محرومیتش به 7 ماه کاهش پیدا کرده. ضمن اینکه مسئول پیشین مبارزه با دوپینگ اتحادیه جهانی دو میدانی هم 5 سال محروم شده. نکته جالب اینه که خانم شبخوا ورزشکار خیلی مطرحی نبود و مهمترین عنوانش یه نقره داخل سالن جهان و عناوینی از این دست هست. مدال المپیک هم نداره، قهرمان جهان هم نشده، اما این رشته انقدر پولساز هست که او برای پاک کردن دوپینگ خودش بتونه 400,000 پوند بپردازه. خبر بعدی درباره بیانیه رسمی فدراسیون فوتبال عربستان که اونا اعلام کردند حاضر نیستند در هیچ یک از رده‌های سنی، چه باشگاهی و چه ملی، به ایران بیان برای مسابقه با تیم‌های ایرانی. و فدراسیون فوتبال ایران هم قویاً اعلام کرده که به هیچ عنوان اهمیتی نمیده به این اظهارات و ایران کشوری امنه و اونا نمیتونن بهانه‌ای در این خصوص داشته باشن. یه نکته جالب در این زمینه اینه که با وجود همکاری و همدلی امارات با عربستان در این زمینه و اینکه اونا هم گفتن ما هم نمیریم با تیم‌های ایرانی با این وضعیت مسابقه بدیم، هم تیم ملی امید ایران الان اونجا اردو زده که از اونجا بره به قطر. حالا میشه گفت که این اردو قبلا هماهنگ شده بود، اما باشگاه پرسپولیس هم قراره بره اونجا و اردوی رو برگزار کنه. در همین زمینه رسانه‌های ورزشی در ایران اعتراض کردند و این مسئله رو بی تفاوتی فوتبال ایران نسبت به گفته اونها اهانت امارات و عربستان به ایران عنوان کردن و خبرگزاری ایسنا هم غیر قابل قبول دونسته این تصمیم رو و گفته با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست که پرسپولیس برای برپایی اردو به امارات بره در وضعیت کنونی. در شرایطی که روزگاری اصفهان قطب اصلی بسکتبال ایران بود، بیش از نیمی از بازیکنهای تیم ملی در تمام رده‌های سنی از اصفهان بودند. الان هیچ نماینده‌ای در لیگ برتر نداره. باشگاه آینده سازان وسط لیگ برتر کناره‌گیری کرد از مسابقات تا مسابقات لیگ با فهرست ناقص دنبال بشه. مشهور رئیس فدراسیون بسکتبال اعتراض کرده نسبت به این موضوع و گفته که من متاسفم، مسئولین استان اصفهان بی تفاوتن، براشون مهم نیست که جووناشون به جای ورزش بیان تو خیابون بچرخن. و بعد گفته که اصفهان با این کارش آبروی فدراسیون رو هم برده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. جمعه سرشار از شادمانی، تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزو مندم.
به ساعت 7:30 بامداد در تهران رسیدیم. همچنان شنونده و بیننده ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا هستید که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. پیش از اون که به جزئیات ادامه برنامه ها بپردازیم، سرخط خبرها را از کیان معنوی میشنویم.
با درودی دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت در چند روز آینده توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی اجرایی خواهد شد. آقای کری به خبرنگاران در این مورد گفت که در تماس تلفنی که با محمد جواد ظریف داشته است، گفته است که تهران تلاش دارد تا با توجه به تاریخ تعیین شده برای اجرای برجام هرچه زودتر به تعهدات خود عمل کند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود که دولت ایالات متحده نیز آماده است که در آن روز اجرای تعهدات خود را آغاز کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را که در آن نظارت بیشتر کنگره بر اجرای برجام پیش بینی شده است تصویب کرد. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرد گزارش رسمی جزئیات حمله موشکی به نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا را به سازمان ملل ارائه خواهد داد. عربستان این ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد کرده و میگوید عملیاتی در نزدیکی سفارت ایران انجام نگرفته. عادل الجبر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه برای یک دیدار رسمی به پاکستان رفت. آقای جبیر با نواز شریف نخست وزیر پاکستان و راحیل شریف رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار برنامه‌ریزی طولانی مدت تمام کشورهای عضو برای مقابله با افراطی‌گری خشونت‌آمیز شد. وزارت امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه سفیر ایران در آنکارا را در اعتراض به برخی گزارش‌ها در گزارش‌های رسانه‌های ایران مبنی بر آنچه ارتباط اعدام شیخ نمر با سفر رجب طیب اردوغان به عربستان انعکاس دادند احضار کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه دستور داد کارگروهی 4 جانبه برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران تشکیل شود و اینکه اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمد رضا شاه پهلوی روز گذشته در سن 96 سالگی در نیویورک درگذشت.
سپاسگزارم از کیان معنوی. ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو. ابتدا با گزارشی در سالگرد حمله به هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در پاریس. بعد از اون چند ماهنامه و هفته‌نامه رو با شهرام رفیع‌زاده مرور میکنیم و از فرج سرکوهی هم از نمایشگاه‌هایی که امروز افتتاح میشه خواهیم شنید. یک سال از حمله چند فرد وابسته به گروه القاعده به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو در پاریس و مرگ 13 نفر بر اثر شلیک گلوله میگذره. این افراد در همان روز به یک سوپرمارکت یهودیان در شهر پاریس نیز یورش بردند و تلفات 7 ژانویه سال 2015 رو به 17 کشته و 22 زخمی رسوندند. در سالگرد این حادثه گزارشی رو میبینیم از محمد رضا کلانی.
در روز 7 ژانویه فردی مسلح به چاقو قصد ورود به ایستگاه پلیسی در منطقه 18 پاریس را داشت که توسط پلیس به ضرب گلوله کشته شد. پلیس میگوید زمانی که فرد مهاجم قصد وارد شدن به مرکز پلیس را داشته، فریاد الله اکبر سر داده است. در ابتدا رسانه‌های فرانسه اعلام کردند که او مجهز به جلیقه انفجاری بوده، ولی بعد از وارد کردن ربات ضد تروریستی بالا سر وی متوجه تقلبی بودن جلیقه انفجاری او شدند. این اتفاق در اولین سالگرد حمله تروریستی سال گذشته پاریس به دفتر مجله طنز شارلی ابدو رخ داد. دقیقاً در همان روز و حدود همان ساعت. در حمله تروریستی سال گذشته به دفتر مجله شارلی ابدو 12 نفر از جمله سردبیر و 3 تن از کاریکاتوریست های این مجله و 2 پلیس کشته شدند. بعد از این حمله 100,000 نفر از مردم فرانسه در پاریس و شهرهای دیگر این کشور به یاد قربانیان این حادثه و محکوم کردن این کشتار دست به تظاهراتی گسترده زدند. مجله کاریکاتور شارلی ابدو در آخرین شماره اش با تیتر 1 سال بعد قاتل همچنان فراری است، این بار کاریکاتوری از خدا را کشیده است. بعد از حادثه امروز ماموران ضد شورش تمامی منطقه را بستند و مدارس هم تعطیل شده است. هنوز مشخصات فرد مهاجم و علت و انگیزه این ماجرا مشخص نیست. محمد رضا کلانی، پاریس.
در ادامه صبحانه با خبر امروز جمعه 18 دی ماه یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده تا نگاهی کنیم به بقیه هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های منتشر شده در هفته گذشته. آقای رفیع‌زاده، با هفته‌نامه پایتخت کهن آغاز کنیم. این هفته‌نامه چه موضوعاتی رو برای این شماره انتخاب کرده؟
هفته‌نامه پایتخت کهن روی جلد خودش رو اختصاص داده به موضوع پایان تحریم‌ها که در آینده نزدیک بنوشته این هفته‌نامه اتفاق خواهد افتاد و این هفته‌نامه تأکید کرده که روز اجرایی شدن برجام پایان میراث احمدی نژاد هست و طرحی هم که منتشر شده چهره آقای محمد جواد ظریف رو نشون میده که در حال قطع میراث محمود احمدی نژاد هست. اما هفته‌نامه پایتخت کهن در این شماره بخش‌های دیگری هم داره. خود سرهای شناسنامه‌دار یار 12 عربستان عنوان یکی از مطالبی است که در پایتخت کهن منتشر شده. اشاره است به حمله‌ای که به سفارت عربستان در تهران شده و منافعی که نصیب عربستان سعودی از این حمله شده. به فرمان شاهزادگان سعودی حمله، نوشتاری است از همیرا حسینی یگانه که اون هم باز با همین مضمون هست و البته قطع روابط عربستان با ایران هم در این بخش در پایتخت کهن مورد بررسی قرار گرفته. یک گزارش مفصل پایتخت کهن در این شماره داره در خصوص توهینی که هفته‌نامه یال سارات که ارگان انصار حزب الله هست به خانم شهین‌بخت ملاوردی که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هست انجام داده بود. بعد خانم شهین‌بخت ملاوردی به این توهین واکنش نشون داد، اما یال سارات توهین شدیدتری به ایشون داشت و بعد از اون که لغو امتیاز هم شد باز هم همچنان شماره تازه‌اش منتشر شده که البته این موضوع دستمایه گزارشی است در پایتخت کهن.
آقای رفیع‌زاده، گزارشگران ماهنامه همشهری ما چه سوژه‌هایی رو برای این شماره انتخاب کردند؟
همشهری ما در این شماره عکس روی جلد رو اختصاص داده به چهره آقای حسن روحانی و بشکه یا در واقع چاهای نفت که با تیتر غروب نفت اشاره است به همون مضمون کاهش شدید قیمت نفت و پرونده‌ای رو منتشر کرده درباره اینکه پیامدهای کاهش شدید قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ایران و بر سیاست ایران چه خواهد بود، آقای حسن روحانی چه رویکردی از این پس اتخاذ خواهد کرد برای اینکه بتونه شعارهای انتخاباتی خودش رو محقق کنه. اما بخش‌های دیگری هم همشهری ما در این شماره داره. بررسی گفتمان‌های حاضر در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرونده مفصلی است که این هفته‌نامه منتشر کرده و اشاره کرده که دست کم 3 گفتمان در عرصه انتخابات حاضر هستند، مخالفان دولت یعنی اصولگرایانی که مخالف دولت هستند، حامیان دولت و اصلاح طلبان که ویژگی‌های هر کدوم در همشهری ما مورد بررسی قرار گرفته. بازگشت روسیه به جایگاه تاریخی در خاورمیانه هم عنوان یا دستمایه گزارشی است در این شماره همشهری ماه. اما یک گزارش هم داره درباره تجرد ناخواسته دخترها و پسرهای دهه 70 که این گزارش در بخش اجتماعی همشهری ما منتشر شده.
14 شماره مجله زنان امروز هم منتشر شده. شهر و شرکت سردبیر این مجله چه مطالبی رو برای انتشار در این شماره برگزیده؟
در شماره 14 همونطوری که از روی جلدش پیداست موضوع اصلی به جشن ازدواج مربوط هست و بررسی یعنی گزارش هایی که در این زمینه بررسی کردن که آیا جشن ازدواج در حال حاضر در ایران یک تجربه رمانتیک هست یا یک اتفاق تجاری. اشاره است به ابعاد اقتصادی که ازدواج در ایران داره و هزینه های بسیار زیاد و پیامت های اقتصادی اون. اما یک گفتگو با آیدا پناهنده منتشر شده در این شماره زنان امروز با تیتر درون ما بوی نام میدهد. گفتگویی با فاطمه صادقی منتشر شده، پردنشینان شاعر و شیدا و معترض عنوان این گفتگو هست. و همچنین یک مطلب هم درباره یائسگی فرصتی ناب برای خود واقعی هست که در شماره تازه زنان امروز منتشر شده و گفتگویی است با آقای ابوطالب صارمی.
آقای رفیع‌زاده، از هفته‌نامه تماشاگران بگید که همیشه روی جلد پرخبری رو ارائه میده.
هفته نامه تماشاگران در شماره تازه خودش عکس روی جلد و به آلودگی هوای تهران اختصاص داده و با تیتر همه لودگی است این ایام، گزارشی از رویکرد رسانه‌های دلواپس منتشر کرده در مواجهه با آلودگی هوا و مقایسه اون در دولت‌های دهم و یازدهم. یک گفتگو هم داره با آقای محمد درویش که از چهره‌های رسانه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست هست و البته پیشتر ایشون از وبلاگ‌نویسان سرشناس هم بوده. ایشون در گفتگوی خودش با تماشاگران امروز تاکید کرده که در پرونده آلودگی هوای پایتخت چهره‌های بسیاری رو میشه نام برد، از غلام حسین کرباسچی تا خود محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف معصومه ابتکار، و البته ایشون گفته من و شما هم به دلیل نوع فرهنگی که داریم و تولید آلودگی مشارکت داریم، نقش داریم. یک گزارش داره درباره اینکه مجوزهای سینما برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی کاغذ پارند، گزارشی درباره اینکه ممنوع تصویری در سینما چه حدودی داره و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با چه ابعادی اعمال میشه.
روزنامه اعتماد هم زمینه فرهنگی داره با عنوان کرگدن، در این زمینه چه مطالبی منتشر میشه؟
کرگدن در شماره تازه خودش چند مطلب داره درباره عیسی مسیح و به مناسبت سالروز تولد این پیامبر و همچنین کریسمس و ایامی که سال نو مسیحیان و همچنین ارامنه در ایران همون رو جشن میگیرن. گفتگویی در این زمینه منتشر شده با سعید عدالت نژاد درباره حقیقت زندگی و آموزه‌های عیسی مسیح. شورشی مهربان هم یکی دیگر از گفتارهایی است که در این شماره کرگدن منتشر شده. از کیارستمی تا علیزاده چند یادداشت کوتاه هست درباره عرصه هنر در این روزهای ایران. اتاق خاص گفتگویی است با ایران درودی نقاش، و البته یک گفتگو هم با ابو تراب خسروی نویسنده رمان نویس و داستان نویس ایرانی هم در این شماره کرگدن به چاپ رسید.
آقای رفیع‌زاده، فرصت زیادی برامون باقی نمونده، اگر بخوایم فقط به یک نشریه بپردازیم شما چه نشریه ای رو انتخاب میکنید؟
ماهنامه طنز و کارتون خط خطی در شماره تازه خودش موضوع انتخابات رو دستمایه کاریکاتوری قرار داده که روی جلد این ماهنامه منتشر شده به عنوان میان وعده های انتخاباتی که آقای غلامعلی حداد عادل از چهره های اصولگرا و کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی رو نشون میده که در حال پرسجو از مخاطبان یا مردم هست درباره اینکه میان وعده چه چیزی رو میل دارن و در حال تجویز اون هست.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
صبح جمعه است و در همراهی با فرج سرکوهی قراره به نمایشگاه‌های ایران سری بزنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی مجد و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و جمعه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، اغلب نمایشگاه ها در تهران در روز جمعه افتتاح میشن و از جمله دومی نمایشگاه گروهی خیام که قرار هست امروز افتتاح بشه، در این نمایشگاه قراره چه آثاری ارائه بشه؟
این نمایشگاه که عنوانش هست اسرار ازل خیام و هنر امروز، قبلا دور اولش برگزار شد و حالا امروز همونطور که گفتین دور دومش در گالری راه ابریشم افتتاح خواهد شد و همونطور که از اسمش هم معلوم هست هنرمندان مختلف، حالا عکاس، نمیدونم نقاش و غیره، برداشت خودشون رو قرار است از شعر خیام ارائه بدن، برداشت امروزی خودشون رو از شعر خیام ارائه بدن. البته در دور اول برخی از آثار که ارائه شد در واقع برداشت نبود، بلکه تصورات ساده‌ای بود که زیاد به اصطلاح جنبه نوآوری نداشت. حالا باید ببینیم که در دور دوم چه اتفاقی خواهد افتاد. در این نمایشگاه نقاشی هست، عکس، ویدیو، ماکت معماری، مجسمه و طراحی و اسمهای بزرگی مثل فرشید مثقالی که گرافیست بسیار مشهوری است، محمد احسایی، حسین محجوبی، فرع اصولی، مصطفی دشتی، بهرام دبیری که اینا همه نقاشان سرشناس هستند، ابراهیم حقیقی که همچنین گرافیست بسیار مهمی است، نیکزاد نجومی، رعنا جوادی و برخی از به اصطلاح هنرمندان مشهور و همچنین هنرمندان جوانتر شرکت داره آثارشون و نمایشگاه تا 16 بهمن ما ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، گفته شده که نمایشگاهی هم با عنوان نامیرا امروز گشایش پیدا میکنه، از این نمایشگاه چه خبرهایی منتشر شده؟
18 اثر فوتومیدیا روی بوم و چوب از آثار ویتا محبتی هست در گالری شکوه امروز افتا میشه. هنرمند کوشیده است که تلفیقی از بسیار عناصر سنتی و همچنین عناصری از مدرنیته مدرن رو جهان مدرن رو با هم دیگه تلفیق بکنه، مثلا رنگ‌های توسی و قهوه‌ای که قراره به اصطلاح کهنگی و قدمت آثار رو بدن، و همچنین مثلا طرح‌های سنتی ایرانی یا طرح‌های استیلی و گل مرغ که اینا همه عناصری هستن از هنرهای سنتی ایران، حالا قراره اینا با اصطلاح نقاشی مدرن تلفیق بشن. این بخشی از آثار هست. در بخش دیگری از آثار هنرمند نگاهی داره به مسائل مربوط به زنان و موقعیت زن امروز، هم در اصطلاح جامعه مردسالار و هم بهره گیری از زن به عنوان عروسک. تا 23 دی ماه همین نمایشگاه ادامه داره.
امروز روز پرخبری در حوزه نمایشگاه ها هست. گویا دو نمایشگاه دیگر هم با عنوانهای سیبیل و زمان نامرئی امروز افتتاح میشن. از آثار این نمایشگاه ها چه خبری دارید؟
نمایشگاه اول، نمایشگاه سیبیل در گالری دنا قرار امروز افتتاح بشه. 14 اثر هستش، عکس، نقاشی، پرفورمنس، مجسمه و چیدمان، که هم طبیعتاً معلوم است که نمایشگاه گروهی هستش. حالا اینا به اصطلاح با این دیدگاه است که خب ما می‌گیم سیبیل، همون موی پشت لب مردان به اصطلاح، این در برخی از فرهنگ ها یا در برخی از زمان ها معناهای سمبولیکی داشته. مثلا یک زمانی صوفی ها یا عرفا به اصطلاح سیبیل داشتن، بعد در دهه 40 مثلا چپ ها سیبیل میگذاشتن، در دهه 30 هم همینطور. حالا دیگه تقریبا میتونیم بگیم در جامعه ایران سیبیل معنای خاصی نداره. به هر حال هنرمندان کوشیدن که تعبیر خودشون رو از این سیبیل ارائه بدن. نمایشگاه دوم با عنوان زمان نامرئی آثار نرگس سلیمان زاده هستش که در گالری الهه 12 اثر در ابعاد بزرگ و 12 اثر در ابعاد کوچک است که اکریل روی بوم. نقاش نوعی نقد اجتماعی رو در آثارش ارائه داده و در اصل یک ترکیبی کرده از ژانر، از مثلا سبکای رئالیسم، سورئال و انتزائی، و کوشش است که بسیار یک روایت های چند بچی یا چند صدایی رو ارائه بده از کاراکترهای گوناگون. البته انتقاداتی هم به این نمایشگاه قبلا به آثار این هنرمند وارد شده بود، مثلا اینکه برخی از آثارش رو از مثلا کپی کرده از نقاش معروف آنا بوک، که به هر حال این انتقادات هم مطرح است.
آقای سرکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
انتشار بدون مجوز هفته نامه یال اثرات که شهرام رفیع‌زاده هم به اون اشاره کرد واکنش‌های زیادی رو در پی داشته. مخاطبی به نام بدون نام برای ما نوشته: ماشاءالله چه قانون کشور قانون مداری داریم. از یک طرف حمله به سفارت خارجی که همه از عوامل آن بی‌خبرند، و از آن طرف روزنامه بی مجوز چاپ و توزیع می‌شود و کسی جرأت حرف زدن ندارد. محمد از تهران نوشته: به این میگویند گردن کلفتی، یعنی کلاه قانون و وزارت ارشاد دیگر پشم ندارد. و مخاطبی که خودش رو قزنفر معرفی کرده نوشته: باید اجازه داد تا روزنامه داشته باشند، و الا از روی بیکاری ممکن است از در و دیوار سفارت یک کشور دیگر بالا بروند. همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
در این روزهای آغازین سال 2016 میلادی یادی می‌کنم از هنرمندانی برجسته که در سال نوی میلادی همراهمون نیستند و در سال گذشته سال 2015 از دنیا رفتند. لن اندرسن از بزرگان تاریخ موسیقی سبک کانتری آمریکایی، سیوم ماه جولای سال 2015 در 67 سالگی درگذشت. خانم اندرسن خواننده بود و در دهه 60 میلادی فعالیتش را آغاز کرد. او حتی چند هفته پیش از مرگش 32 آلبوم استودیویش را به بازار داد. اوج فعالیت لن اندرسن مربوط میشه به دهه 70 میلادی و در اون زمان بود که اون معروف ترین اثرش رو منتشر کرد، آهنگی به اسم روز گاردن یا باغ گل سرخ. جان برادبری، هنرمند انگلیسی، اواخر سال 2015 28 ماه دسامبر در 62 سالگی درگذشت. او نوازنده سازهای ضربی و آهنگساز برای گروه سپیشالز بود. جان برادبری البته 2 سال پس از شکل‌گیری سپیشالز در سال 1979 به ترکیب گروه اضافه شده بود. با این حال او در خلق آثار برجسته سپیشالز چون آهنگ A Message to You Rudy یا یک پیغام به تو رودی نقش داشت. فردریک دنیس گرین خواننده آمریکایی 5 سپتامبر سال 2015 در 65 سالگی درگذشت. آقای گرین خواننده اصلی و از بنیانگذاران گروهی معروف بود به اسم شانانا، گروهی که از انتهای دهه 60 میلادی فعالیتش رو آغاز کرد، اون هم با ترکیبی 12 نفره متشکل از دانشجویان دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک آمریکا. این گروه خیلی زود معروفیتی جهانی پیدا کرد، چرا که در فستیوال تاریخی وودستاک اجرای چشمگیر رو برگزار کرد. گروه شانانا در دوران اوجش در سراسر دهه 70 میلادی و ابتدای دهه 80 نگاهی نوستالژیک به موسیقی دهه های قبل از خودش، به موسیقی راکن رول در دهه 50 میلادی داشت. علاوه اعضای گروه در فیلم معروف موزیکال گریس محصول سال 1978 حضور داشتند و چند آهنگ را اجرا کردند، فیلمی با درخشش اولیویا نیوتن جان و جان تراولتا. ریچ‌راث هنرمند آمریکایی 13 سپتامبر سال 2015 در 65 سالگی از دنیا رفت. او یک گیتاریست بود و آهنگساز و بیشتری ها آقای ریچ‌راث رو به عنوان یک عضو گروه REO سپید وگن میشناسند. او برای این گروه معروف آمریکایی، گروه راک، لید گیتار رو مینواخت و البته کلی هم آهنگ برجسته رو برای REO سپید وگن ساخته. REO سپیدوگن گروهی است که همچنان فعال از بازمانده های موسیقی راک از دهه 60 میلادی است، گروهی که در دهه 70 توجه ها رو به خودش جلب کرد و در دهه 80 میلادی اوج موفقیت تجاری را تجربه. جان رنبورن نوازنده گیتار و آهنگساز انگلیسی 26 ماه مارس سال 2015 در 70 سالگی درگذشت. جان رنبورن رو بسیاری به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه پنتنگل میشناسند، گروهی که در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی در اوج اشتهار بود و در آثارش موسیقی فولک بریتانیایی رو با عناصری از موسیقی سبک‌های جاز، راک و بلوز پیوند می‌زد. جان رنبورن پس از همکاری با گروه پنتنگل به تنهایی هم برای دهه ها هنرمندی موفق بود. سایمون کاوی هنرمند انگلیسی 30 سپتامبر سال 2015 درگذشت. آقای کاوی نوازنده چندین ساز بود چون سازهای بانجو، ماندولین، کیبورد و گیتار. او شهرتش رو مدیون اینه که از اعضای اصلی و بنیانگذار گروهی است به اسم لندزفارن. لندزفارن از انتهای دهه 60 میلادی و از شمال شرق انگلیس در شهر نیوکاسل فعالیتش را آغاز کرده و از موفق ترین چهره های عرصه موسیقی راک پروگرسیو در دهه 70 در بریتانیا محسوب میشه و موسیقی گروه لندزفارن به وضوح تحت تأثیر موسیقی فولک بریتانیایی است. در آخر یادی میکنم از سینتیا رابینسون، هنرمند آمریکایی که روز 23 ماه نوامبر سال 2015 در 71 سالگی درگذشت. خانم رابینسون یک خواننده و نوازنده ترومپت بود و عضو گروه معروف سلای اند فامیلی استون، گروهی که از انتهای دهه 60 میلادی تا ابتدای دهه 80 فعال بود و نوعی خاص از موسیقی سبکای سول و فانک رو ارائه می کرد، یک جور موسیقی سایکدلیک. اما مهمتر از همه اینه که گروه سلای اند فامیلی استون زمانی شکل گرفت که در جامعه آمریکایی تضاد نژادی بیش از امروز وجود داشت و برابری زنان و مردان کمتر از امروز به چشم می اومد. با این حال گروه سلای اند فامیلی استون اولینی بود که در ترکیب خودش هم هنرمندانی زن داشت و هم هنرمندانی مرد و هم هنرمندانی سیاه و هم هنرمندانی سفید. ما با هم به آهنگ Dance to the Music یا با موسیقی به رقص از گروه سلای اند فامیلی استون گوش میدیم، به یاد خانم سینتیا رابینسون که صدای آواز خاصش در این آهنگ به وضوح به گوش میخوره.
Yeah!
با شنیدن موسیقی هایی با انتخاب بردیا افشین صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان رسوندیم. اما با بخش های خبری تصویری رادیو فردا همراه ما بمونید. اولین بخش خبری رأس ساعت 8 صبح با کیان معنوی. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.